اردیبهشت ماه سال 61 فرا رسید. قطار اتوبوس ها جلوی دو کوه صف کشیدند و انبوه نیروهای آماده رزم را در خود جای دادند. حبیب مرا کنار خودش نشاند، داخل توییت های جنگی فرمانده گردان، و پشت سرش اتوبوس ها به حرکت در آمدند. به کجا؟ به غیر از فرماندهان و مسئولان اطلاعات عملیات هیچ کس نمی دانست. از دو کوه به سمت اهواز حرکت کردیم. پرسیدم آقا حبیب قرار است کجا برویم؟ نزدیک آبادان، جایی به نام دارخوین، مقر انرژی اتمی. از محل استقرار در جایی به نام انرژی اتمی متعجب شدم، ولی می دانستم حبیب اهل شوخی نیست. انرژی اتمی چرا؟ جایی است که فرانسوی ها قبل از انقلاب درست کردند. البته بیشتر از یک ساختمان اداری و تعداد زیادی کانتینر توخالی چیزی ندارد، فقط اسمش انرژی اتمی است و الا خبری نیست. پس از 3 ساعت از جاده اهواز آبادان به سمت یک جاده خاکی رفتیم و کمی بعد شکل و شمایل همان کانتینرهایی که حبیب می گفت مشخص شد. معلوم بود که فرماندهان بی دلیل اینجا را برای عقبه تیپ انتخاب نکردند. نخلستان ها پوشش خوبی برای استتار بودند و رودخانه کارون هم مانع طبیعی که مثل یک مرز ما را در این سوی خود پذیرفته بود و عراقی ها را در آن سوی خود. گردان ما و دو گردان دیگر اولین گروه هایی بودند که به انرژی اتمی رسیدند. 3 گردان بلا فاصله داخل کانتینرهای داغ و دم کرده سازماندهی شدند و 10 گردان دیگر که بعد از ما رسیدند بلا فاصله با فاصله بیشتری از کارون داخل نخلستان ها و توی چادرهای از پیش نصب شده مستقر شدند. 3-4 روز گذشت و همه کنجکاو و پرسان که عملیات کجاست. حبیب با موتور تریل 125 و گفت برادر خوش لفظ، وسایلت را جمع کن برویم. دلم هوری ریخ که خدایا چه اتفاقی افتاده، نکند اشتباهی از من سر زده و فرمانده گردان میخواهد من را به عقب برگرداند. چند نفر از بچه های گردان ما را از دور نگاه میکردند. با اضطراب پرسیدم چه شده؟ سوارش رو بعدن میگم. هرچه بود نمیخواست بقیه بچه های گردان از تصمیم او باخبر شوند. سوار شدم. در حالی که افکار آشفته عذابم میداد، حبیب گاز موتور را گرفت تا رسید در ساختمان فرماندهی و ستاد. باز هم حرفی نزد و رفت داخل طبقه دوم همان ساختمانی که متوسلیان و شهبازی نشسته بودند. یک نفر دیگر هم کنارشان بود که نمیشناختمش. هر سه نفر سرشان روی نقشه بود. حبیب سلام کرد و گفت ایشان برادر خوش لفظ مسئول اطلاعات عملیات گردان مسلم ابن عقیل هستند. حرف حبیب مثل نسیم خنک و آرامش بخشی بود که بر تن داغ و تب دارم وزید. حاج احمد متوسلیان وقتی دوباره مرا دید خوشحال شد. حاج محمود شهبازی و آن سومی که بعدها فهمیدم مسئول اطلاعات عملیات تیپ محمد رسول الله هست به من نگاه کردند. حاج احمد گفت برادر صمد تو رو با ماموریت شناسایی محدوده عملیاتی گردان مسلم ابن عقیل آشنا می‌کند. بعد از جلسه صمد یک تا اولین نکته ای که گفت این بود هر شب باید چند کیلومتر مسیر را با چند نفر دیگر بروی و برگردی. آیا توان این کار را در خودت میبینی؟ من قبلا در مریوان و سرپل و ذهاب به شناسایی رفتم و کار اطلاعات عملیات آشنایم، اما اینجا مریوان نیست و سرپل و ذهاب نیست. هر مسئول اطلاعات در هر گردان باید 350 نفر را از راهکارهایی که قبلا شناسایی کرده عبور بدهد و این کار ساده ای نیست. خیلی محکم و با اعتماد به نفس گفتم اگر به توان من شک دارید خب امتحان کنید. صمد یکتا از اراده و آمادگی من خوشش آمد و گفت یا علی، پس فردا شب اولین شناسایی ها را خواهیم رفت. تا ظهر روز بعد جمعاً 25 بلدچی شدیم که مجموعه فرماندهان 13 گردان معرفی کرده بودند، به اضافه بچه های قدیمی و کادر اطلاعات عملیات تیپ که باز هم در میان همه آنها کم سنترین نفر من بودم، یک بلدچی 16 ساله. در آغاز از روی کالک و نقشه توجیه شدیم. نگین قبار گرفته هر نقشه شهر خرمشهر بود که تا آن زمان خونین شهر نام گرفته بود، شهری که مرا به عوالم کودکی و روزهای آرام قبل از جنگ می برد و عیدهای خاطر انگیزی که با خانواده از همدان برای گذران تعطیلات به آنجا می رفتیم، شهری که حتما پس از 19 ماه اسارت هیچ نشانی از یک شهر پرنشاط نداشت. مسئول اطلاعات قبل از حرکت و شناسایی اولیه جمع بلدچی ها را پای دکل ابوذر برد، دکلی عقبتر از کارون که از دل نخلستان های دارخوین قد کشیده بود و از آن بالا می شد. تمام جبهه را تا عمق 15-20 کیلومتر دید. دکل با ارتفاع 60 متر چهار اتاقک را در ابتدا میانه بالا و اوج خود جای داده بود و داخل هر اتاقک چند نفر با دوربین های قوی مسیرها را برای عملیات آینده بررسی می کردن. پیدا بود تنها کسی که از روی این دکل به منطقه نگاه می کند از تحریزی برای فتح خرمشهر آگاهند و البته بر اساس نوع مسئولیتشان از فرماندهی قرارگاه تا فرماندهی گردان مکان استقرار آنها در اتاقک ها تقسیم شده بود. به همین دلیل ما بلدچی های تازه کار را تا اتاقک اول یعنی ارتفاع 15 متری بالا بردند. از آن بالا همه چیز پیدا بود. کمی جلوتر از دکل رودخانه کارون از دل نخلستان ها می گذشت و از سمت اهواز به جانب خرمشهر می رفت. آن سوی کارون مواضع اولیه و شاید سنگرهای کمین عراقی آغاز می شد و عقبتر از آن خاکریزی دایره‌ای به شعاع 1 کیلومتر مربع خودنمایی می کرد. بر اساس اطلاعات اولیه این خاکریز گردان تانکی به نام گردان زین القوس را در دل خود جای داده بود و ما باید این خاکریز دایره‌ای را به عنوان هدف اصلی برای گردان مسلم ابن عقیل شناسایی می‌کردیم. عقب‌تر از آن خاکریز تا جاده آسفالت اهواز خرمشهر هیچ عارضه‌ای نبود مگر خاکریز بلند و سراسری که عراقی‌ها از سمت اهواز به سمت خرمشهر لب جاده زده بودند تا در پناه آن به راحتی از خرمشهر تا نزدیکی خط مقدم شهر اهواز به طول 90 کیلومتر تردد کنند. این خاکریز در صورت تهاجم احتمالی نیروهای ما در حکم دژ بلند و مستحکمی برای عراقی ها بود که می توانستند نیروهای رها شده در دشت را زیر انبوه تیربارها و تیر مستقیم تانک ها بگیرند. از آن بالا هرچه می کاویدم خرمشهر در تیررس چشم های دوربین قوی نبود. پیدا بود که بعد از شناسایی و انتخاب مسیر و معبر در متر به متر این سرزمین تشنه و ترک خورده باید با پیمودن ده ها کیلومتر به آستانه خرمشهر برسیم. از دکل پایین آمدیم و به حساسیت نقشمان بیشتر واقف شدیم و از فردا شب شناسایی ها آغاز شد. ساعت 2:30 بعد از ظهر با مسئولان تیم های شناسایی پشت توریتا نشستیم و از انرژی اتمی به سمت جنوب در حاشیه کارون حرکت کردیم. بعد از 7 کیلومتر به مقری رسیدیم که سنگر اصلی اطلاعات و عملیات در مجاورت رودخانه کارون بود. در و دیوار سنگر پر بود از نقشه و کالک. آنجا باز هم حاج محمود شهبازی قائم مقام تیپ را دیدم که شخصا مسئولیت هدایت، راهنمایی و دریافت گزارش از مسئول اطلاعات و بلدچی ها را به عهده داشت. او و حسین همدانی معاونش وظیفه داشتند گزارش ها را جمع بندی کنند و به حسن باقری بدهند و البته فقط به اخذ گزارش از بلدچی ها اکتفا نمی کردند. آنها به عنوان هسته اصلی شناسایی بیشتر شبها به شناسایی می رفتند و گاهی فرماندهان گردان را برای توجیه مسیر با خود می بردن. در واقع شناسایی آنها به منزله تکمیل و تصحیح و نهایتاً شناسایی های اولیه ما بود.